خبری رادیو زودی خوش اومدید. چالو گل خواجه هستم. سلام. قبل از معرفی خبرگزاری شو با سرخط موضوع امروز 20 ایون توجه کنید. دستی فیتوده بگیریم. موجرانی که زمان مشکلات زیاد را در روسیه پشت سر کردند، حالا به هموطنان نیازمندشان کمک می رسونند.
ما حالا کارمند اختیاری هستیم، ولی در آینده می خواهیم که به سطح بالاتری سازمان های حقوقی برسیم.
شکایت از حشر اجباری. بعضی ساکنان ازبکستان شکایت کردند که آنها را برای کار رایگان در بنیادی به استیلام محله های نمونوی مجبور می کنند. خرسی سفید در پرتابگاه چی می جوید و یا چگونه تغییر اقلیم به حیات جانوران وحشی تاثیر کرده است؟ دو منصبدار بلندپایه اجنسی مبارزه با مواد مخدر در ولایت سوغد از وظیفه‌هایشان برکنار و از خدمت در این نهاد رانده شدند. میرزا رفشان سنگین زاده، سرداری ریاست اجنسی مبارزه با مواد مخدر، و شریف نعمت زاده، معاون سرداری شعبه اجنسی در زرافشان، رسما برای کرداری غیر آیین‌نامه‌ای متهمند. وزارت کار خارجه تاجیکستان میگوید فعالیت این دو نفر بر اساس شکایت صاحبکار اوکراینی ویتالی کاستیوک تحقیق می شود. ویتالی کاستیوک 4 ایون امسال در مراجعه‌نامه‌ای به وزارت کار خارجه شکایت کرد و نوشت آخرین ماه می هنگام بازگشت از کشور در نزدیکی مرز پنجکند با سمرقند از طرف ماموران این اجنسی به اساس گفتگو و بازپرسی شده است. بعدا او را از پنجکند به خوجند بردند. در آنجا نیز 4 ساعت بازپرسی کردند. روسیه برای میلیون ها مهاجران به عنوان کشوری است که روزی خود را در آنجا پیدا می کنند، ولی وضع مهاجران خارجی از جمله ساکنان آسیای مرکزی در این دولت همان ضعف پذیر باقی می ماند. چند پیش یک سازمان تحقیقاتی با نظرداشت شرایط زندگی و کار و درآمد مهاجران آنها را به عنوان غلام معاصر هم ارزیابی کرد. در گزارش بعدی درباره آن می گوییم که چگونه افراد اختیاری که در گذشته تجربه سختی کار و زندگی در روسیه را به اصطلاح در پوست خود احساس کردند، حالا به هموطنان نیازمندشان کمک می رسونند. گزارش از نستایش وریمی است و آن را عبدالله شروف پیشنهاد می کند.
در مرکز نگهداری موقتی مهاجران یگاروف امروز روز خوب است. هموطنان برای مهاجرانی که در انتظار دپارت و یا اخراج شویند، محصولات غذایی و دیگر مواد ضروری را آوردند. این کمک نه از سوی یگان سازمان خیریوی، بلکه از جانب اختیاریان و افراد علاهیده است که نسبت تقدیر این مهاجران به تفاوت نیستند. محمد در کار گروه اختیاریان شرکت کرده به مهاجران رایگان کمک حقوقی می رساند. با وجودی سرکاری این جوان فرصت یافته به پول به مهاجران مشورتی حقوقی می دهد. از این کار او یک تین هم درآمد نمی بیند.
مهاجران مشکلات زیاد دارند. در بیشتر موارد ما با کمک اختیاریان تابوت مهاجران را که بنابر حادثه های ناخوش می فوتند به وطن انتقال می دهیم. در برابر این به مهاجرانی که در روسیه به مشکل روبرو می شوند پول جمع آورده با مساعدت کنسولگری تاجیکستان در مسکو آنها را به خانه باز پس می فرستیم.
در حالی که محمد به فعالیت خیریوی وقت جدا می کند، زرنگار تنها با رسانیدن کمک حقوقی مشغول است. او هم به طور رایگان، اما اساساً به مسئله مربوط به زنان مهاجر سر و کار دارد. او فکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی خکس را با بهای اعلی ختم کرده است. حتی هنگامی رخصتی حامله‌داری نیز نمی‌تواند از کسب دوست‌داشته‌اش کنار برود. هرچند فرزندش همگی یک سال دارد. برای زرنگار رسانیدن کمک حقوقی از یک سو کسبیتش را حفظ می‌کند، از طرف دیگر برای هموطنانش ضرور است. در بعضی مرافعه های دادگاهی او را برادر و گاه فرزندی شیرخوارش همراهی میکنند.
ما حالا کارمند اختیاری هستیم، ولی در آینده میخواهیم که به سطح بالاتری سازمان های حقوقی برسیم. یعنی از ما متخصصان جوان فردا حامیان حقوق خوب آماده میشود.
به نقل بختیار بیشتر کار حقوق شناسان از جمله زنگ های تلفنی نیز رایگان است. از جمله زنگ ها به پلیس، جستجوی آدمان در شعبه ها و معین کردن سبب بازداشت مهاجران. چون این تلاش ها معمولا نتیجه می دهد و بازداشت شده ها را رها می کند. فعلا در مسکو چند گروه حقوق شناسان رایگان عمل می کنند که حدودا از 10 نفر عبارتند. تقریبا همه آنها کاری مزدناک دارند. هرچند همه این افراد صاحب معلومات حقوق شناسی هستند، اما به تعداد کمی این افراد امکان می دهند که از روی اختصاص فعالیت کنند.
من از این تجربه حقوق میگیرم، یعنی تحصیلی 5 ساله من بیهوده نیست، یعنی دست کمک و فایده رساندن به نفره. شما به دلخواه مرکزی حقوقی بروید، در آنجا مشورت اول بی پول و مشورت دوم پولکی است، اما در اصل آنها هیچ کار نمی کنند.
تشبسی حقوق شناسانی رایگان از حامی حقوق ولنتینا چوپیک است. او بر این است که مهاجران نوابسته از کشوری اصل باید به همدیگر کمک رسانند. با مرور زمان به هنگام تعلیم دادن در مکتب مهاجران، جایی که چوپیک به پول اساسهای حمایت از حقوق خود را درس می دهد، او از حساب متخصصان حقوق شناس گروه اختیاریان را تأسیس داد.
رومیوریم با موضوع دیگر. در دوستانی کل ازبکستان تغییرات کادری صورت گرفت. اوتابیک مرودوف پراکرور جنرالی از مقام خود برکنار و به جای او نعمت الله یولدوشف سابق رئیس سنت این کشور موقتا تعیین شد. جویز با تاکید است که اوتابیک مرودوف تقریبا یک سال در این وظیفه کار کرده است. و در ازبکستان میمونه ما از یک تشبوس پریزیدنت این کشور شوکت میرزیویف میگویم که نه همه سکینان از آن استقبال میکنند. این اقدام به کارهای آبادانی محله ها وابسته است و طوری معلوم میشود اجباری بوده است. مردم میگند معلوم نیست که از این اقدام تا کجا دهها آباد میشوند، ولی آن که وقتشان تلف مییابد دقیق است. موضوع را سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی ادامه میدهد.
بعضی ساکنان ازبکستان به رادیوی آزادی شکایت کردند که آنها را برای کار رایگان در بنیاد به اصطلاح محله های نمونوی مجبور میکنند. با گفته آنها این یک بخش تشبوسی پرزیدنت ازبکستان است که دهه آباد نام دارد. دهه جوش زادگاه رئیس ولایت سمرقند است. یک ساکن این منطقه به رادیوی آزادی گفت که دهه آنها از 8 محله عبارت است. از هر محله 500 و در بعضی حالت ها تا 600 کس به حشر برآورده شده است. عموما تا 5000 کس به کار برآمدند. بسیاری ها پیشبرد روزگار و نظارت فرزندان را کنار گذاشته مجبور شدند رایگان کار کنند. با گفته این شخص هر کسی اشتراک در چنین حشرها رد می کند با خوف گم کردن جای کارش مواجه می شود. به افرادی که از دولت نفقه و کمک پولی می گیرند تهدید شده است که اگر در حشر اشتراک نکنند از کمک دولت محروم می شوند. بسیاری از اشتراکچیان حشرها خادمان دولت بوده، برای این کار علاوگی که عادتاً در روزهای استراحت است مبلغ به دست نمی آورند. اما رهبران دهه جوش این اطلاع ساکنان را رد می کنند و می افزایند که همه داوطلبانه محله های خود را آباد می کنند. هیچ کس آنها را به چیزی مجبور نکرده است و هیچ کس تهدید نکرده است که انتقال نفقه و کمک پولی آنها متوقف خواهد شد. در یک عکس که از ولایت جزه ارسال شده است دیده می شود که اشتراکچیان تشبوس دهه آباد در شیپنگ با رمز سازمان ملل متحد جایگیر شده اند. با آنها دستور داده شده است که در این منطقه 550 منزل نو بنیاد کنند. ازبکستان بارها با استفاده مهنت اجباری میلیون ها نفر در جمع‌آوری حاصل پخته متهم شده است. طبق گزارش ها تشبوس دهه آباد شوکت میرزیایف در تمام شهر و روستاهای ازبکستان عملی می شود. سراج الدین اسلام، شهر پراگا.
برمیگردیم به تاجیکستان. کارخانه تولید آلومینیوم تاجیکستان تالکون نهایت انتظاری بسیار ساله خود را برآورده ساخت. با مبلغ گذاری یک شرکت دولتی چین در دوام دو سال آینده این کارخانه نوسازی می شود. سودشنامه در این رابطه ماه اپریل امسال در پکن امضا شده 15 میلیون در ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه به تصویب رسید. همکارم عبدالله شورف جزئیات این سودشنامه را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام، و نخست بگو که برای نفسوزی تالکو چینایی ها چند پول می دهند و پس از نفسوزی تو چی حد ظرفیت تولیداتی تالکو افزون می شود؟
سلام شهلو، شرکت چاینا میشنری انجینیرینگ کارپوریشن 545 میلیون دلار با تالکو سرمایه گذاری می کند و با این پول برقرار سازی خطی آلومینیوم را در حجم 300 هزار تونه پیش بینی شده است. ایگر ساتوروف رهبری بخش روابط با جامعه در شرکت تالکو در صحبت با رادیو آزادی گفت در این کارخانه عین حال 96 هزار تن آلومینی خام استحصال می شود و امسال کارخانه نیت دارد استحصال آلومینیوم را 20% بیشتر کند. به اطلاع او در دایره سازشنامه نو دو سیخ کارخانه پورا نو سازی شده، در آنها در مجموع 428 دک نصب می شود. ایگر ساتوروف گفت پس از نو سازی کارگاهی نو اقتداری تولیدی تا 300 هزار تن آلومینی را خواهد داشت. صرفه برق هم خیلی بیشتر می شود. حالا در یک دیدان برای تولید یک تن آلومینی حدود 23 هزار کیلووولت نیروی برق مصرف می شود، ولی دیگدان های نو تنها 13 هزار کیلووولت برق مصرف می کردن.
خب چرا تالکو به نوسازی احتیاج پیدا کرده است عبدالله، و منفیت چین از چی بارت است که این مقدار سرمایه هنگفت را به تاجیکستان می دهد؟
شالو کارشناسان میگویند ضرورت نوسازی شدن کارخانه تالکو که هنوز سالهای 70 بنیاد شده است موضوع بحث دیرین است. با وجود نوسازی شدنش این بخش صنعت از گروهی استحصالات افلاس به شمار می رود و از این رو چینایی ها که به مشکلات محیط زیست دست به گریبانند منفیت دارند که این گونه صنعت رو از خاک خود بیرون برند و در خارج آن را فعال کنند. این اندیشه را به رادیو آزادی دو کارشناس مستقل بیان کردند. یکی از آنها کارمند سابقی روسال شرکتی عظیمی آلومینیوم روسیه است که با شرط فاش نشدن نامش گفت ادعا در مورد از جهت اکولوژی بزیان و یا کمزیان بودن تکنولوژی های چینی درست نیست. او گفت مقصد اساسی چین این است که صنعت را که هوا را زیاد آلوده می کند از قلم روش بیرون برارد.
خب فهما و تشکر عبدالله برای صحبتی فراگیر. بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. طول سالهای اخیر زیاد در باره تغییر اقلیم صحبت می شود. شاید بسیاری ها این مسئله را جدی نمی گیرند، اما پیامدهای بعد آن علاقه احساس و یا دیده می شود. از جمله خرسای سفید که عصرهای عصر در اقیانوس شمالی تازه ترین ماهی و جانوران را صید می کردند، بنابر آب شدن یخها حالا در پرتوگاه های آدمان برای خود غذا می جویند. چگونه؟ در گزارشی می بینیم که کیوم ارسیتا تقدیم می کند.
این خرس مادینه سفید صدها کیلومتر را طی کرده و از مکان زیستش در قطب شمالی دور و اما در نزدیکی خطرناک با منزل زیست آدمان قرار گرفته است. درنده بهال را روز چهارشنبه در کناره های نوریلسک مشاهده کردند. بار آخر خرس سفید در این منطقه 40 سال پیش پیدا شده بود. ساکنان محلی با وجود خطر کوشش نمودند که از نزدیک جانور را نوار برداری کنند. الی کراشفسکی متخصص عالم وحوش دقیقاً نمی‌داند که سببی به شهر صنعتی آمدن خرس سفید چیست. به گفته او احتمال جانور را گم زده است. کراشفسکی میگوید چشمانش خسته به نظر می‌رسیدند. او میگوید خرس برای برگشتن به محیط خود به نهایت بی حال است. شاید او را مدهوش میکنند و به یگان باغ حیوانات انتقال میدهند. تصمیم از سوی متخصصان گرفته میشود که از نوریلسک میآیند. تغییرات اقلیم تدریجا خرس های سفید را از یخ محروم میکنند. این عامل جانوران را مجبور میکنند که غذا را در زمین نزدیک به مکان زندگی آدمان بجویند. چند پیش در نیم جزیره زمین نو بنابر هجوم جانوران وحشی به منطقه های اهالی نشین وضعیت اضطراری اعلان کرده بودند.
وزارت کار خارجه تاجیکستان روز چهارشنبه اظهارات پخش نموده گفته است که تاجیکستان آمادگی ها به نشست نوبتی سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای را که سال 2021 برگزار می شود شروع کرده است. طبق نامه این سازمان در نشست ماه ایون رهبری دوری از قرغیزستان به روسیه گذشت، در سال 2020 باشد از روسیه به تاجیکستان می گذرد. کمیته خاص زیر رهبری سروزیر تاجیکستان قایر رسولزاده در شهر دوشنبه تاسیس یافته است که چوربینی های خاص را برای نشست سران کشورها تعریزی و اجرا خواهد کرد. بینندگان عزیز، برنامه امروز را در همین دخواه به انجام میرسونیم. گزارش های بیشتر را در آزادی ویدیو تماشا کنید. تسلیت خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی دسترس است. فردا صبح بر وقت تماشای نویدی بامدادی یادتان نرود. خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. براین هوک، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای ایران، با یک گروه نمایندگان مجلس گفته است که فشار معرکه ما به ضد ایران در حال کار کردن است. پس از گفتن این سخنان، اکنون او به خلیج فارس سفر میکند تا با همپیمانان کلیدی ایالات متحده آمریکا واخورد. با گفته دپارتمان دولتی آمریکا، هوک روز 20 ایون به خاور میانه میرود و در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عمان و بحرین ملاقات ها برگزار می کند. در اظهارات گفته می شود که فرستاده در باره تجاوز منطقوی ایران، از جمله حمله های آن به کشتی های نفت کش در خلیج عمان گفتگو خواهد کرد. او همچنین اطلاعات ایلاوگی ایالات متحده را در باره تهدیدهای کنونی ایران که در منطقه ایجاد کرده است در میان خواهد گذاشت. فرانسه هم نماینده خود را به تهران فرستاده است. ایمانوئل بونی، مشاور ارشد دیپلماتیک پرزیدنت فرانسه، روز چهارشنبه به تهران رفت تا با مقام های ایرانی گفتگو کند. به نوشته رویترز، مشاور مکرون دایر به تلاش های اروپا درباره شدت گرفتن وضع در خاور میانه گفتگو خواهد کرد. ژان ایولی دریان، وزیر کارهای خارجه فرانسه، روز 19 ایون به خبرنگاران گفت:
ما از شدت گرفتن عملها و سخنان نگران هستیم. ما حس میکنیم که اعلامیه های مقامات ایرانی درباره احتمال زیر شبهه گذاشتن عهده‌داریشان نسبت به سازش وینا نگران کننده است.
مناسبت های واشنگتن و تهران از ماه می سال 2018، پس از آنکه ایالات متحده از سازش هسته ای سال 2015 بیرون شد و سپس تحریم های نو را به ضد ایران جاری کرد، رو به سرد آورد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ خبر داد که هفته آینده در نشست سران بیستگانه بزرگ در ژاپن با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و گفت‌وشنید خواهد کرد. من می خواهم با روسیه زبان یابم، اظهار داشت ترامپ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز. یک روز پیش دیمیتری پسکوف، سخنگوی پرزیدنت روسیه، گفت از نقشه دیدار احتمالی پوتین و ترامپ در ژاپن خبر ندارد و افزود که جدول ملاقات سران در حاشیه نشست در حال آماده شدن است. پوتین در نیمه های ماه می در نزد خبرنگاران در سوچی اشاره نمود که کشورش امیدوار بهبود روابط با واشنگتن است و واخوری را با ترامپ در همایش سران در ژاپن از احتمال دور ندانست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز 20 اپریل با شهروندان کشورش گفتگوی مستقیم برگزار کرد و با پرسش های گوناگون آنها پاسخ داد. پوتین که از سال 1999 در مقام های پرزیدنت و سروزیر روسیه کار کرده است، بار 17 است که چنین گفتگوها را برگزار می کند. او در گذشته 12 بار همچون پرزیدنت و 4 مرتبه همچون سروزیر با پرسش های شهروندان چنین جلسه های پرسش و پاسخ را برگزار کرده است. با خبری سازمان دهندگان چاره‌بینی، یک روز پیش از برگزاری گفتگو، ساکنان با پوتین بیش از 1 میلیون سوال فرستاده اند. بیشتر سوال ها با مسئله ارزش آب و برق، تجارت خرد و میانه، تحصیلات، محیط زیست، تأمین داروهای رایگان وابستگی دارند. در جریان چنین گفتگوها، پوتین بارها برای حل این گونه دشواری ها دستوری مستقیم داده است. پارلمان قرغیزستان خلاصه کمیسیه مخصوص وکیلان را در مورد اعلام عیب نسبت به پرزیدنت پیشین این کشور الماسبگ اوتانبویف و بیکار کردن دخل ناپذیری او بررسی میکند. کنیبگ ایمان علیف رئیس کمیسیه عضو جناح اوتامکان گفت جریان بیکار کردن دخل ناپذیری اوتانبویف دو هفته وقت میگیرد. برای برآوردن لباس کیهانورد بعد برگشتن از کیهان که وی 10 سال تیاری دیده بود، همگی 1 دقیقه وقت کافی است. برای برآوردن لباس کیهانورد سیاسی ما با 2 هفته وقت نیاز داریم. اگر ما 2 ماه روی این مسئله کار میکردیم چی میشد؟ همین سیاستمداران ما را متهم میگردند که از اوتانبویف پشتیبانی میکنیم، گفت ایمان علیف. وی افزود کمیسیه دیپوتاتی نمیتواند ضد پرزیدنت پیشین عیب اعلام کند. این کمیسیه تنها به مواد بها میدهد که برای بیکار کردن دخل ناپذیری وی آماده شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دو منصبدار بلندپایه آژانس مبارزه با مواد مخدر در ولایت سغد از وظیفه‌هایشان برکنار و از خدمت در این نهاد رانده شدند. چرا؟ تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا میگویم. میرزا رفشان سنگین‌زاده سردار ریاست آژانس مبارزه با مواد مخدر در ولایت سغد و شریف نیمزاده معاون سردار شعبه آژانسی در منطقه زرافشان رسما برای کردار غیر آیین‌ناموی متهمند. تا کنون نظر این دو نفر و نزدیکان آنها به این مسئله دسترس نیست. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 19 ایون در بیانیه کوتاه گفت فعالیت سنگین‌زاده و نعمت‌زاده بر اساس شکایت صاحبکار اوکراینی ویتالی کاستیوک تحقیق می‌شود. وزارت گفته است نسبت به رفتار شخصان مذکور بهای حقوقی داده می‌شود. ویتالی کاستیوک صاحبکار اوکراینی روز 4 ایون امسال در مراجعه‌نامه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از آن شکایت کرد که آخرین ماه می هنگامی بازگشت از کشور در نزدیکی مرز پنجکند با سمرقند از طرف ماموران آژانس مبارزه با مواد مخدر کافتکاب و بازپرسی شده است. وی نوشت که او را بدن به اساس از پنجکند به خوجند برده در آنجا نیز 4 ساعت بازپرسی کردند. این صاحبکار اوکراینی گفته بود با نیت سرمایه‌گذاری به تاجیکستان آمد، ولی بعد از آن که پیشنهاد بعضی افراد بلندپایه را برای همکاری با آنها نپذیرفت، به چنین مشکل دچار شد. ویتالی کاستیوک در مراجعه‌نامه خود نوشته بود اگر در کشور شما چنین حالت معیار قانون باشد، ببخشید، ولی پایم را به چنین کشور نمیمانم. هرچند ویتالی کاستیوک در نامه خود از کسی نام نگرفت، سامانه اخبار در آغاز هفته روان با تکیه به منابع خود نوشت که از صاحبکار اوکراینی به چنین شیوه پلکوونیک میرزا رفشان سنگین‌زاده قصاص گرفته است. به اطلاع منابع سامانه، پلکوونیک سنگین‌زاده از صاحبکار اوکراینی گویا طلب کرده بود در تاجیکستان فقط با وی و آدمانی وی کار کند، ولی کاستیوک هنگامی بازدیدش از دوشنبه پیشنهادهای بهتری برای همکاری پیدا کرد و از همکاری با سنگین‌زاده و آدمانی او دست کشید. سنگین‌زاده تا هنوز وضعیت پیش آمده را شرح نداده است. وی ماه ایونی سال 2017 به مقام سردار ریاست آژانس مبارزه با مواد مخدر در ولایت سغد تعیین شده بود. در گذشته چندی از صاحبکاران و سرمایه‌گذاران خارجی از شرایط نچندان خوبی کار در تاجیکستان شکایت کرده بودند. اگر بعضی آنها از انداز بلند و تفتیش‌های زیاد مقامات شکایت داشتند، برخی دیگر از همکاران محلی خود گله می‌کردند. تنها در سال 2018 در دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان 27 دعوای شرکت‌های خارجی و همکاران محلی آنها بررسی شده است که 2 برابر بیشتر از نشان های سال 2017 هم بوده است. اکثر بحث های شرکت های خارجی با همکاران تاجیکشان برای اجرا نشدن شرطنامه طرف ها و رویاندن مبلغ های پولی است. در بعضی موارد صاحبکاران تاجیک هم سرمایه گذاران خارجی را به فریبکاری متهم کرده از روی آنها به دادگاه شکایت کردند.
در آغوش تو سر میمانم. از این شب که در آغوش تو سر میمانم. زندگی میگذره از نگاه خسته من، زندگی میگذره از نگاه خسته من. که دیگه راز شود قامت بیش خسته من، که دیگه راز شود قامتی بیش کسته ای من. آنقدر آه کشیدم که کنارم باشی، در زمستان و خزان فصل بهارم باشی، در زمستان و خزان اصل بهارم باشی. دوست بودم که با من باز خیانت نکنی، بگذری از من و با دشمنم عادت نکنی. گفته بودم که به تو دل نسپارم به خدا، گفته بودم که تو را دوست ندارم به خدا، گفته بودم که تو را دوست ندارم به خدا، دوست ندارم به خدا.
در زندان شهری وحدت شامی 19 می چی واقع رخ داد؟ آیا این آشوب بود یا نمایش مقصدناک و یا تلاش فرار از محبس؟ تفتیش واقعه به کجا رسیده است؟ شاهدان چی میگویند؟ این همه در گزارش رادیو آزادی. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک چیز آشکار گشت که دریافتن معلومات دقیق از داخل محبس مشکل ترین کار است، آن هم درباره آشوبی که دربارش صدها آوازه و گمان و تخمین پهن شده است. در این سمت گروهی مخصوصی دادستانی کلی تاجیکستان که حادثه را تحقیق میکند یافته های خود را دارد. نزدیکان محبوسان نیز در این بین از پیوندان خود قصه های شنیدند. برخی از معلومات را از زندانبان‌های فعلی و سابق گرفتیم. به هم پیوستن پارچه‌های گوناگون شاید منظره‌های شب 19 می را بازسازی کند، ولی پیشاپیش باید گفت قسمی زیادی این معلومات را به طور مستقلانه و بی‌طرفانه سنجیدن، تصدیق یا رد کردن ناممکن است. برای نمونه یک منبع آگاه با شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت در اصل نقشه آشوب را در زندان وحدت ظریف نام محبوس آماده کرده است که با اتهام عضویت در گروه ممنوعی انصارالله زندانی گشته 3 سال پیش از محبس خوجند به وحدت انتقال یافته بود، ولی با او میسر نگشته است که آغاز بخش آشوب باشد. به جای او آشوب را محمد الله شریپوف، سعد الله کزکف و روح الله حسنف 3 محبوس آغاز کردند که با اتهام عضویت در سازمان تندروی دولت اسلامی در زندان بودند. عضویت آنها در این گروه و رضا بودنشان به حکم دادگاه دسترس نگشته است. بهروز گلمراد پسر گلمراد حلیموف، پلکونیک فراری تاجیک و فخردین گولوف از نزدیکان او نفران دویم بودند که با آنها پیوستند و در صف پیش آشوب قرار گرفتند. این هم معلوم نیست که روز آشوب به 19 می تعیین شده بود یا حادثه ناگهانی روند واقعه را بداهتن به چرخش آورد. ساعت 19:20 محبوسان از جمله محمد الله شریپوف، سعد الله کزکف و روح الله حسنف در خلبنیک، جایی که محبوسان برای خود خوراک آماده میکنند، ظاهرا برای افطار آمادگی میدیدند. برهان الدین مرادوف، عبدالجبار حلیموف و محمود اسایف 3 ناظر زندان آنها را نظارت میکردند. همین لحظه میان یکی از این 3 محبوس با ناظر بر سر ساعت آغاز افطار بحث صورت میگیرد. محمد الله شریپوف، سعد الله کزکف و روح الله حسنف با کاردهایی که علکی در خلبنیک پنهان کرده بودند به 3 ناظر حمله می‌آورند و دیگران را نیز دعوت می‌کنند. این سه نفر با اتهامی قصد پیوستن به داعش بر اساس ماده 32401 کدکس جنایی گناهکار دانسته می شدند. از جمله روح الله حسنوف در شهری بیشکک قرغیزستان قبل از پرواز به ترکیه بازداشت شده بود. پدری او در شهری وحدت مغازه دارد و سطح زندگی آنها خوب ارزیابی می شود. حسنوف سال 2016 به مهلت 12.5 سال حکم زندان گرفته بود. تن دادن او به ایمنامه نیز معلوم نیست. ساعت 20 سه ناظر محبس با احتمال زیاد دیگر زنده نبودند. گروه محبوسان که شمارهشان تقریبا در این لحظه به 15-20 نفر می رسید به جریمگاه حمله می کنند. از جریمگاه آنها گروه 8 نفره را آزاد می کنند که گویا با رهبری ظریف ظریفوف محبوسی دیگر نقشه آشوب را طرح‌ریزی کرده بودند. تقریبا یک هفته پیش محمد عبدالله رئیس زندان شهری وحدت خبر ناکامل دریافت کرد که ظریف ظریفوف با گروهی از همراهانش نقشه حمله به ناظران محبس را دارد. آنها بازداشت و به جریمگاه انتقال یافتند. به جریمگاه انتقال دادن ظریف ظریفوف و چند همراهش دلیل اصلی در سر کار ماندن محمد عبدالله رئیس تازه‌تعیین زندان شد. این عملی او را مقامات همچون آگاهی و تلاش برای پیشگیری از آشوب بها دادند. ساعت 20:15 ظریف ظریفوف و همراهانش از جریمگاه آزاد شدند. آنها دنبال 5 ناظر می‌دویدند که از ترس گریخته بودند. ناظران به سمت بیمارخانه محبس رفتند و وارد اتاق شده در خود را از داخل بستند. محبوسان این لحظه دو تقسیم شدند. قسمی دنبال ناظران و قسمی دیگر محبوسانی را جستجو می‌کردند که خلاف خواسته‌های آنها در زندان عمل می‌کردند و یا به عملکردهای آنها اعتراض داشتند. گروه تندروی دیش مسئولیت این آشوب را با گذشت بیش از نیم ماه بردوش گرفت. اگر آشوب کاریان بود چرا با چنین دیری از خود پیام داد؟ دستوری مستقیم آشوب از جانب این سازمان وحشت افکن ثابت نشده است، ولی تاثیر مفکوره آن نقش بازیده است. مخالفان تاجیکی مقیم اروپا میگویند جالب است که هم در اظهارات مقامات تاجیک و هم در اظهارات دیش کلمه مرتد استفاده شده است. با پیش آوردن این مانندی آنها به اظهارات مقامات رسمی شبهه میکنند، ولی این واژه در زبان دیشیان پیش از این هم صدا داده است، هرچند نه نسبت افرادی که گفته می شود آنها به قتل رساندند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
کارخانه تولید آلومینیوم تاجیکستان تلکا نهایت انتظاری بسیار ساله خود را برآورده ساخت. با مبلغ گذاری یک شرکت دولتی چین در دوام 2 سال آینده این کارخانه نوسازی می شود. سازشنامه‌ای که ماه اپریل امسال در پکن امضا شد، روز 15 ایون در ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه با تصویب رسید. سند میانی تلکا و شرکت چاینا مشنر انجینیرینگ کورپوریشن 545 میلیون دلار ارزش داشته، بر قرار سازی خط استحصال آلومینی را در حجم 300 هزار تانه در سال پیش بینی میکند. شرکت آلومینیوم تاجیکستان امید دارد با نوسازی شدن کارخانه حجم استحصالات و خراجات آن کاهش مییابد. سال گذشته به اطلاع ایگور ساتوروف رهبری بخش روابط با جامعه در شرکت تلکا، در این کارخانه 96 هزار تن آلومینی خام استحصال شد و امسال کارخانه به افزایش 20% استحصالات امید دارد. به اطلاع او در دایره سازشنامه نو دو سیخی کارخانه پورا نوسازی شده، در آنها در مجموع 428 دگدان نو نصب می شود. ساتوروف روز 20 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
Если учитывать вот эти две серии, то их будет установлено 428 штук.
تنها در این دو کارگاه ما همه ساله 300 هزار تن آلومینی تولید خواهیم کرد که برابری نقشه لایحه‌ای خودی کارخانه می باشد. حالا در یک دگدان برای تولید یک تن آلومینی ما حدود 23 هزار کیلووات نیروی برق مصرف می کنیم. در دگدان های نو تنها 13 هزار کیلووات نیروی برق مصرف می شود. همچنین حالا برای یک تن آلومینی ما 15 کیلو کریولیت صرف می کنیم. در دگدان های نو باشد تنها 1 کیلو کریولیت صرف می شود.
Очень большим большой экономией электроэнергии.
ایگور ساتوروف از طرح نوی نوسازی تلکا به عنوان استحصالات سبز ستایش کرد. مصاحبان دیگری رادیو آزادی میگویند ضرورت نوسازی شدن کارخانه سالهای 70 بنیاد شده تلکا، هرچند موضوع بحث دیرین است، با وجود نوسازی شدنش این بخش صنعت از گروه استحصالات افلاس به شمار می رود و چینی ها که با مشکلات محیط زیست دست به گریبانند، منفعت دار از خاک خود بیرون بردن چنین نوی کارخانه ها می باشند. این اندیشه را بر رادیو آزادی دو کارشناس مستقل بیان کردند. یکی از آنها کارمند سابق روسال شرکت عظیم آلومینیوم چین است که به شرط فاش نشدن نامش گفت ادعا در مورد از جهت اکولوژی بیزیان و کمزیان بودن تکنولوژی های چین دروغ است. او گفت مقصد اساسی چین این است که صنعت را که هوای قلم روش را آلوده می کند از آن بیرون برارد و باز هم این گونه کارخانه ها را در خارج زیر دست داشته باشد تا صنعت روزافزون چین به اشیای خام از جمله آلومینی تامین باشد. مذاکرات مسئولان شرکت دولتی تلکوی تاجیکستان با چین حدود دو سال آخر ادامه داشت. ماهی اپریل سال روان ژنگ چون مدیر شرکت چینایی در اظهارات رسمی خود گفته بود نوسازی کارخانه تلکا پس از اجرای شرط های معین سر می شود، اما اون نگفت که این کدام شرط ها هستند. کارشناسان در داخل و خارج تاجیکستان ناشفافی و از جامعه پنهان ماندن سازشنامه های بزرگ با چین را همچنان خصوصیت خاصی کار شرکت های چینی و از همین جهت مایه نگرانی ارزیابی می کنند. ولی به اندیشه امید دولتوف خادم پیشبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، اعتماد صاحبکاران چینی به اقتصاد تاجیکستان دلیل وجود شفافیت در سرمایه گذاری آنها می باشد. او گفت
صاحبکاران چینی که مراق ظاهر کردن میل دارن بر اقتصاد جمهوری تاجیکستان یعنی که مبلغ گذاری کنن، یعنی اونا در خود مطمئن هستن. این معنای شفافیت اون رو دارد، یعنی که اونها امنیت اونها تامین است، امنیت سرمایه گذاری اونها تامین است و یعنی که سرمایه گذاری که میکنن فایده اونها رو میگیرن، به همین خاطر بیشتر توجه دارن.
ولی به سؤال این که منفیت چین از این سرمایه‌گذاری چی می شود، فعلا هیچ یک مقامی دخلدار آماده نیست صحبت کند. اقتصادشناس تاجیک شمس‌الدین جلالوف در این رابطه می گوید
چین می خواهد که در کشور ما یعنی آرامی ثبات حکم فرما باشد، برای این مهمتر است از اون مسئله اجتماعی که در داخل کشور است حل اون. وقتی این مسئله مهم را حل میکند، به همین خاطر چین هم بیشتر مبلغش را در سمت ساختمان اینفراستراکتور جمهوری ها صرف میکند.
شرکت تلکا که زمان شوروی یکی از کارخانه های مهم استحصالی بود و تا سالهای 90 45% درآمد بودجه تاجیکستان را تشکیل میداد، سالهای استقلالیت به یک مؤسسه مورد توجه هم حکومت و هم مطبوعات و منتقدان تبدیل شد. در مطبوعات و ارزیابی های کارشناسان بی‌طرف فعالیت شرکت از نظر ناشفافیش همیشه مورد بحث بوده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 19 ایون در گزارش مفصل و دقیق قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را جنایت بین المللی دانست و خواستار تحقیق بیشتر شد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در این گزارش آمده است که ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان و دیگر مقامات بلندپایه این کشور در قتل خاشقجی نقش دارند. حکومت عربستان سعودی گزارش سازمان ملل متحد درباره نقش محمد بن سلمان در قتل خاشقجی را رد کرده است. این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید از سند و نشانه ها چنین برمی آید که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقام های بلندپایه آن کشور در قتل خاشقجی نقش دارند و باید در پیوند با این قتل از آنها تحقیق شود. او میافزاید که تحریم های هدفمند علیه سعودی ها در رابطه با این قتل باید ولیعهد عربستان سعودی و دارایی های شخصی در خارج را نیز شامل شود. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وابسته به اعدام های خودسرانه و بدون حکم دادگاهی، در گزارش 3 صفحه‌ای خود به نشانه های باوری بخش از احتمال دخالت مقام های بلندپایه حکومت عربستان سعودی در این کشتار اشاره میکند.
من فکر میکنم نخستین پیامی که گزارش من آن را برجسته میکند این حقیقت است که مسئولیت کشتن جمال خاشقجی با دولت عربستان سعودی بود.
به نوشته خبرگزار ریترز، این گزارش 3 صفحه‌ای که نتیجه 6 ماه تحقیق است برای مقام های عربستان سعودی فرستاده شده است. عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی، در واکنش به گزارش نویس سازمان ملل متحد گفته است که این اتهامات به اساس و بدون پایه هستند و ولی عهد و دیگر مقام های بلند پایه این کشور در این حادثه دست ندارند. با گزارش بی بی سی، عادل الجبیر گفته است گزارش سازمان ملل متحد علاوه بر اتهامات بی پایه و اساس دارای تضادهایی است که اعتبار آن را زیر سوال می‌برد. جمال خاشقچی که برای روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب نوشت و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود، روز 2 اکتبر سال گذشته در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید و جنجال را به راه انداخت که هنوز هم دامان خاندان سعودی را رها نکرده است. جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای دریافت سندهای ازدواج رفته بود، ناپدید شد. عربستان سعودی تا 2 هفته پس از این حادثه از آن بی‌خبری میکرد. اما بعداً روایت خود را تغییر داد و ابتدا ادعا کرد که وی در یک درگیری با مشت در داخل کنسولگری کشته شد. سپس تایید کرد که قتل او قصداً صورت گرفته است. دادستانی کل این کشور بعداً گفت که جسد خاشقجی پاره پاره کرده شده است. تا به حال سرنوشت جسد جمال خاشقجی معلوم نیست. عربستان سعودی در رابطه با این حادثه 21 نفر را بازداشت کرد و بعداً دادستانی این کشور برای 5 نفری آنها حکم قتل طلب نمود. پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی تا به حال چند بار رسما اعلان کردند که از رخ دادن این جنایت بی خبر بودند. امری که از سوی چندین شخصیت و سازمان از جمله سازمان استخبارات مرکزی آمریکا رد شده است. حالا گزارش سازمان ملل متحد در این باره بر فشارها به خاندان آل سعود خواهد افزود. در گزارش سازمان ملل متحد جمال خاشقجی قربانی اعدام برقصدانه و از پیش برنامه ریزی شده گفته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
شرکت های چینی همچنان به استخراج معدن در تاجیکستان دسترسی دارند. مقامات دولتی ظاهراً این را نمونه خوب سرمایه گذاری خارجی و همکاری با شرکت های چین می دانند، ولی نه همه به این عقیده هم نوایند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. کارشناسان این وضع تقریباً انحصار کرده پکین را در این بخش به ناچاری و نبود سرمایه گذاران دیگر علاقمند می دانند، ولی در برابر این ریسک های را که احتمال است در آینده اتفاق بیفتند استثنا نمی دانند. قرارداد سرمایه گذاری بین حکومت تاجیکستان و شرکت چینی در مورد استخراج کان نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان روز 14 ایون در عرفه فروم سرمایه گذاری که در شهر کولا برگزار شد به امضا رسید. ذخیره نقره در این کان طبق معلومات کمیسیون دولتی عاید به ذخیره های تاجیکستان بیش از 200 تن را تشکیل می دهد. چند سال قبل سردار پیشین سر اداره گیالوگیا و حال معاون سروزیر عظیم ابراهیم گفته بود یک جلوه از روی حجم نقره در یک تن معدن شاید چندین بار بیشتر از داده های کانی منصوری کلان باشد که بزرگترین کانی نقره در آسیای مرکزی دانسته می شود. به نظر می رسد شرکت چینی راه مناسب و فایده‌آور حضور در آن را پیدا کرده است. سال اول نیست که در بخش معدن کوه تاجیکستان شرکت های چینی پیش دستی می کنند. در این میان بزرگترین آن ها کارخانه مشترک چینی و تاجیکی زرافشان است که 75% سهمیه آن به شرکت چینی زیجین مینینگ گروپ می باشد. در آغاز امسال وزارت صنعت تاجیکستان اطلاع داد که شرکت چینی TBA با استخراج 2 کان طلا کمرغ بالا و دوابه شرقی در ناحیه عینی سر و کار می گیرد. با گفته کارشناسان در پس منظر محیط نامساعد سرمایه گذاری این روش می تواند به همان اندازه که موافق است به همان اندازه خطرناک باشد. شارح اقتصادی ذوالفقار اسماعیلیان می گوید
با همین رو می خواهند که تاجیکستان قرض زیاد گیره متهم شود و در آینده اینا هر کس که خواستن می تونن با اون ذخیره رو می گیرن و جای پول مثلا ذخیره های طبیعی تاجیکستان رو می گیرن.
کارشناس اعتراف می کند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی دارد، ولی جلب سرمایه در شکل قرض ها در آینده خطرها را به بار می آورد. به جز از شرکت های چینی در بخش معدن های کوهی تاجیکستان چندین سرمایه گذاری دیگری خارجی نیز عمل می کند. در بیشتر حالت‌ها شرکت‌های خارجی اشیای خام را از اینجا می‌برند و محصولات را در بیرون از تاجیکستان آماده می‌کنند. سیاست‌شناس عبدالغنی محمدعظیموف در این باره می‌گوید:
برای ما لازم است که از کجا باشد، کارخانه استحصالی باید باشد، لیکن فعالیت آنها این استرالیا می، چینی می، روسی می یا ایرانی می، باید شفاف باید باشد.
در مجموع حجم بخش معدن‌های کوهی صنعتی تاجیکستان در 18 سال اخیر از 1% سال 2000 تا 24.8% در سال 2018 بالا رفته است. در برنامه رشد متالورگی رنگا و سیاه در تاجیکستان برای دوره تا سال 2025 جلب حدود $300 میلیون به این بخش برای نوسازی شرکت های بزرگ موجوده، راه اندازی توانایی های نو و استخراج کان های نو پیش بینی شده است و امید اساسی برای دوشنبه همان چین باقی میماند. در میان کارشناسان مستقل وابسته به هدف های صنعتی کردن اقتصاد تاجیکستان از سوی پکن شبهه های جدی وجود دارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروزی ما فاضل جان فتولایف، فعال جمعیتی و ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است که در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان از وی برای ادامه تهیه ریتینگ یا نظرسنجی مقامات موفق و برعکس درخواستی کمک کرده است. نخست از فاضل جان فتولایف پرسیدم که هدفی تهیه چنین ریتینگ چی است؟
اولا این ریتینگ تجربه و اکسپریمنتالی گویم با مقصدی چه گویم اول با احساسو دوده شدم همین ریتینگ پیش از اونی که تاسیس دیم و کامنتاری ها اوتزیو ها یعنی چه گویم نظرسنجی بعضی اشتراکچیان شبکه اجتماعی رو به نظر زدم چون ابتدایی ریتینگ اول رو ترتیب دادم بعدن دیدم که طلبات نسبت همین ریتینگ هواسمندی شهروندان نسبت همین ریتینگ زیاد شدن و بعضی شهروندان حتی با من مستقیما مراجعت کردن التماس کردن که همین ریتینگ رو ترتیب دهم زیرا مسئولیت نوکی بعضی مقامات های دولتی رو با مسئولیت بلند تکون بخشیدن مسئولیت نوکی بعضی مقامات های دولتی تاثیر رسونده میتونه و به همین خاطر یک مرتبه از جمله سابق خدمتچیان دولتی جمع کردم و ریتینگ دوم رو تاسیس دادم برای که ریتینگ اولا نشون داد که همچون عاملی تحقیقاتی نشون داد که با از در اساسی پرسش های اجتماعی سوسیال اپروس و در اساسی سیستم های ریاضی سیستم های ماتماتیکی ترتیب دادن ریتینگ در جمهوری تاجیکستان غیر امکان میگردد یعنی که پرسش های اجتماعی میتوانند از حسابی چه گویم محلگرایی زملاچیستو ریتینگ رو عموما زحمت های ارزنده رو از نظر دور کنند و ریتینگ رو غیر اصلی تشکیل کنند سیستم ماتماتیکی باشد اگر اثبات نمود که بعضی معلومات های عموری در اصل واقعه چه گویم در با اصل واقعه موافق نیستم از همین سبب من ریتینگ رو اول با مقصدی چه گویم روشن فکری اندوختن مردم ترتیب دادم لیکن چه گویم تو این درجه هوسمندی شهروندان رو خودم هم پیش بینی کردگی نبودم
لطفا میگفتید که هدف اساسی این ریتینگ چی است
هدف اساسی ریتینگ این روشن فکری اندوختن مردم است هدف اساسی دویمش این بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی یگان هدف سیاسی یا یگان هدف اشغال منصب یا یگان هدف دیگری غرضناکی ندارد بعضی شهروندان حتی نمیدونند که به کدام مقامات برای حل این یا آن مسئله مراجعت کنند از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد فتنه بین جامعه زیاد میشود دویمش بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند با کارمندان خود ملاقات دغلون نمیکنه.
این ریتینگ آیا در اساس کدام نشاندادها تهیه میشن؟ این فسادکاری است یا دزدی و دیگر اعمال زشت؟
این ریتینگ ها اساسا در اساس ما اول چند نمودی ترتیب دادن ریتینگ رو نگاه کردیم، تجربه دیگر رو نگاه کردیم، حتی اصول فیل خایمن رو هم نگاه کردیم که اصول ترتیب دادن یعنی که کوفیسنت فعالیتی خدمتچیان دولتی هست، هم خیلی اصول است. از روی همون هم حتی نگاه کردیم برای توجیهشون مطابقت نمیکند و ریتینگ در اساس نظریه حکمان ها در اساس بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچیان سابق خدمتچیان دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد که خدمتچیان دولتی عمل کننده جمع شوند و در اساس بحث ها شده که در اساس اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساس همین چگون اعضای فکر و ملاحظه های حکمان ها، یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمون بها میدیم و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها در اساس یعنی که اصابی رسانیده اونها رو جوری بها میدهد و در اساس همون به هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود. اگر بگویم که با طریق بی مینوس اصول های بی مینوس آ پلوس آ مینوس، یعنی که با طریق چگونه استاندارد اند پورز بوین، اگر ما به ها دیم، اگر عموما بعضی هست که اونها فساد رو به نوبت نمی گیرند، برای همین ما چگونه سطح فساد نوکی رو هم باید به نوبت دیم، ولی مدل ها زیر تحقیقات قرار دارن، هستن بچه هایی که یک خیلی چگونه متخصصان هست، نکی نورسوی کادری در اینجا هست، من این رو پنهان نمیکنم، یکی انشاءالله در آینده اگر با یک ترتیب بود همین سیستم امور در آید، اگر ما با اصول های ماتماتیکی یعنی که با اصول های دقیق تر بوز میگذاریم، نکی حضرش در حضرش تنها با اصول حکمان ریتینگ ها ترتیب داده میشود.
این حکمان کی ها میشود؟
حکمان شخصانی که در سیستم دولتی کار کردن، میدونن سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو میدونن و تو با کدام درجه مسئولیت نوکی باید اونها ظاهر کنند، همین رو همون اعضایان حکمان ورج کردن شد داغ سودی نداشته باشند و چه گویم سابقه دولتی کاری باید زیاد داشته باشند. خوب میشد نفقه دارون در این مسئله کهن سالانه یک شخصی که پرتجربه در همین ریتینگ اعضا میشد، لیکن اصابه بیان که بعضیش ترس و حروز دارن، بعضی هاش اسباب مشکلی زندگی مو با مهاجرت مهنتی رفتن، از همین سبب ما وعده دادم که ریتینگ مخفی میشود هلی تو دستگیری بالا یا تو دستگیری یا مخمود، و از همین سبب من همین ریتینگ رو هلی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم، از همین سبب من پیشنهاد کردم با مکتوب با بایفسور واقعا دوچار شدن از سبب همین ریتینگ. حتی
چی واقعا؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مقامات هایی که با روی خط آنتی گیروی ها ورود شده بودن فشار ها با من می اومد، مثلا از من تلفن از با فیسبوک می نویسن که چیز رقم های تلفنات رو تخیر می دادم، من چی سوال، من جوی ترسم نیست، جوی قرض داری و متهمی نیست، من مقصدم یا تنها پک وجدانی با روحی ریتینگ زیاد کردم بود، خب می دادم عباس سر می شود شما زیدی دولت گام زیدی دولت اینجا یگون چین برعکس با فایده دولت گاب بود، به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم، فشار رو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستید.
بله
چرا؟
من خودم از قبلا هم ذوقم در دوچرخه رونی زیاد بود برای مقصد ورزش برای سلامتی هم، لیکن کارت همون برای اتوبوس رونی هم رو برای استفاده بردن بوستوی نقلیات اجتماعی پارت افتادم، برای اینکه بسیار میرفتم بعضی عمر رو در اتوبوس میشناختم، گفتن شما هم فاطله فوزیلی از فیسبوک نیستین، گفتم بله، یون گپ بهم پرابلم بشه، اما ریتینگ شما رو دیدین، میگفتن که هم خیلی شکایت میکردم بسیار بعد در نزد مردم هم میگفتی شکایت که بعد من خسته شدم، گفتم کفایه دیگه با وسیله نقل با اتوبوس ترالیبوس استفاده نمیبرم، از این سبب.
اون نامه ای که شما عمونی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است اون نامه رو؟
اون نامه رو ماهیت اساسیش، هدفش اساسی این کمک طلب کردم، باید که اعضای حکمان ریتینگ آهسته آهسته برهم خورد. تو 20 ایون تا 25 ایون بعضی اعضایون گرین کارت بریدن میروند به دیگه دعوت. تو باید که در جمهوری تاجیکستان چه خدا تو میدونید زندگی روز از روز کمی دیگر شده استوده است و از همین سبب میخواستم که جنوب اولی در چی بیم با مقصد روشن فکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی مخومات های دولتی همین ریتینگ رو چگون دک دستگیری کنن، یعنی که با چی دستگیری کنن؟ با کادرهای مخصوص، کادرهایی که در سوهای همین خدمتی دولتی، یعنی که از ما داریم ریاست خدمتی دولتی، یعنی که چونین ریتینگ با چونین ریتینگ آنها مشغول نمیشون. یک فشاری تاثیر کردن با مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی از جانب خلق شود. بگذار خدمتچون دولتی از همین ریتینگ نه، از خلق ترسن، از فکر و ملاحظه خلق ترسن. بگذار همین ریتینگ با شنیدن دعوای خلق تاثیر کند، زیرا تنها چیزی نشه زود رو برایت دولت رو مردم عیبدار میکند. برای که هست از بیننگ و نموس خدمتچون دولتی هست، اینو خود جانبی اولیم دهمی مای سال 2019 سال جوری بسیار نقص تاکید کردم. هستن به مسئولیت و این به مسئولیت رو من خودم در حیات بسیار دیدم، حتی شخصا با من در دستگاه اجرایی منصب فروختنی شدن. یکی از مشاوران پرزیدنت اوید با کادر ها تو با من منصب فروختنی بود. تو با این درجه ما در حیات به ناموسی به بدنفسی بعضی منصبداران رو در حیات خودم مشاهده کردم. از همین سبب میخواستم که عیبداری اساسی معلوم گردد از بواسطه همین ریتینگ ها. بگذار منصبداران از همین ریتینگ ترسن، مسئولیت خود رو در نزد خلق درست درک کنند، دانند که در حالتی خنوگ نظری بد رفتاری نسبت این یا آن شهروند در برای ریتینگ آنتی گیروه ها وارد میشن
و شفافیت و
شفافیت آشکارو بعدی که اگر جناب ولی در حالتی، اگر من کم امید دارم که در این مساله میگم در اینجا عقیده کنسرواتیوی هم وجود دارد، در حالتی اگر دستگیری کردن همین ریتینگ رو وعده میدم که شفافیت آشکارو نشون میدم، چه اودیتوری رسما جمع میکنم اودیتوری برای چی این یا اون منصبدار در رویخط قهرمان ها وارد شد، همه شفاف میشد، به همگان معلوم میشد، به یگان سوالی بحث انگیز هم پیدا نمیشود. اودیتوری بگذار 100 نفر جمع شود، بگذار 1000 نفر جمع شود، مرد در نزد مردم همه نگاه میکنند که کدام منصبدار تو بچی درجه مسئولیت نوک است یا که کدام منصبدار تو بچی درجه بی مسئولیت است. معلوم میشد، شفاف میشد. جناب ولیم امید دارم که با این اقدام من درست میفهمند. بعضی هست عقیده‌های کنسرواتیوی که زیدی همین ریتینگ ها میبرند، از همین سبب امید کلون ندارم.
خوب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو، پس دیگر ریتینگ تهیه نمیشه؟
متاسفانه نمیشه، باید که من هم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است.
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی، از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظری اونها هم برای من مهم است.
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید؟
دستگیری نکردن من چیکار در استرافشان شرکت دارم، هم شرکت ما رو با روبری دعوت کرده استودان استرافشان میرم و اونجا یک فعالیت سویکوری مشغول میشم.
شما از روی اختصاص اقتصاددان جهانی بین المللی؟
بله بله.
آیا میخواید این بعد در عرصه علمی اقتصادی جهانی باز فعالیت داشته باشید یا تنها سویکوری عملی؟
من سوال به نهایت خوب است. من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چیکار میگم با علم مشغول میشدم قبلا، لیکن از سبب پنهان نمیکنم در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافی با علم مشغول میشدم و در اونجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی هم وجود دارد، ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو حال هم وجود دارد. پیش از من اومدن در اونجا دایرکتور اینستیتوت اولین بوبویف بودن و دریا دارم موضوع تحقیقات های اونها تنها چیز بود، میگراس، مهاجرت مهنتی، اون چیزی که بیشتر با ایدئولوژی مارکسیسم تودوی ریسورس، یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد، با همین ها تکیه میکردن. خب راست گپ خونی جگر شدم، شروع کردم خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو با یک ایدئولوژی موثر روانه کنم. پیشنهاد من بود که با تحقیقات اینواس روی گردونن، با تحقیقات بزرگ اقتصادیات بزرگونی بیشتر روی گردونن، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونن و اوسته اوسته با همین هدف روانه شدم. ما رو مالرو گروپ برای کار دعوت کردن. وقتی که رفتم در اونجا مالرو گروپ هم میدونید همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم با 4 ساله، لیکن از سبب این که در اونجا وضع اویلوی چون به سبب های شخصی نتونستم با روسیه روم در بیزنس سنتری روسیه کار و فعالیت خود رو ادامه دیم.
با تشکر از فاضل جان فتولایف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم و یکا یکی شما را در امان خداوند بزرگ می سپارم.